بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با فرضیه داروین گفتیم از دو جهت بحث میکنیم. جهت اول ما وجاهت و موقعیت این فرضیه است در بین دانشمندان، دانشمندانی که هم رشته علمی ایشان بودن یا در علومی در واقع اشتغال داشتن که مرتبط بوده با این مباحث. این مطلب مطرح شد و تمامی اونها فرضیه آقای داروین رو رد کردن. فرضیه تحول بر مبنای چهار اصل ابدایی جناب آقای داروین رو چکار کردن؟ رد کردن. بخش دوم بحث ما میمونه. این دکتر رو هم من عرض کنم که قبلا هم در جلسه گذشته بیان کردم که هدف از این تفصیل مطلبی است که خواهم گفت در انتهای همین جلسه انشاءالله. اما جهت دوم، نقض و ابرام و ایرادی که بر نظریه فرضیه داروین مطرحه. ابرامات همون ابراماتی است که اون قطعه رو یادتون نره، من علکی چیزی رو توی بحثم بیان نمی کنم. و آقا عزت‌عالی با اینکه فلسفه نخوندید خوب این رو تشریف هم نگه، فلسفه نخوندم، عقل که دارم که. حالا این ابرامات در واقع ممکنه که مثلا آقا شما که بیولوژیست نیستید، خب بیولوژیست نیستیم اما اینا رو که بفهمیم که خیلی چیزه پیچیده ای که نیستش، که این حد رو میفهمی. نقض و ابرام، نقض و ابرام وقتی بر یک فرضیه وارد میشه دو شکل داره: یا اون نظر و فرضیه رو از ریشه میزنه، یعنی اصلا میگه این باطل است، یا اینکه ما کافیست نقض و ابرامی وارد کنیم که این فرضیه از کلیت بیفته، عمومیت نداشته باشه. یه ماده نقضم که داشته باشه میتوانیم اون مسئله رو چکار بکنیم؟ زیر سوال ببریم. حالا دو شکل دیگه، یا کلن از بین میره یا کلیتش از بین میره. تعبیر اینه: یا از ریشه باطل می شود یا عمومیت و کلیتش زیر سوال میره. هر کدومش که حاصل بشه برای ما کفایت میکنه، کافی است، ما در هر دو جهت حرف میزنیم. گفتیم فرضیه آقای داروین، تبیین فرضیه تکامل انواع توسط آقای داروین روی چهار اصل استوار بود: یک، تنازع بقا، دو، انتخاب طبیعی یا همون انتخاب اصلا، سه، اکتساب صفات در واقع سازش با محیط، چهار، وراثت این صفات اکتسابی. از بین این چهارتا ما هم آخریش رو حرف بزنیم. آیا صفات اکتسابی قابل وراثت، یعنی قابل انتقال هستن یا نه؟ در علم طبیعی باید بر اساس مشاهده حرف زد. داروین میگه من مشاهده کردم انتقال پیدا کرده، دیگران میگن ما مشاهده کردیم انتقال پیدا نکرده. یکی از این دو حرف رو باید بزنن: مشاهده کردیم اصلا انتقال پیدا نکرده، مشاهده کردیم در بعضی از موارد انتقال پیدا نکرده، فرضیه باطل، تمام، کلیت نداره. چون کلیت نداره نمیتواند مورد توجه دانشمندان مادی ماتریالیست دیالکتیک بشود و ناقض برهان نز باشه، چون ما میگیم با اون دسته ای از موجودات کار داریم که انتقال پیدا نکرده، یعنی استقلال در خلقت دارن. حالا برای ورود به این مطلب از اینجا شروع میکنیم که نه تنها دلیلی بر صحت انتقال صفات اکتسابی وجود ندارند، نه تنها دلیل یعنی مشاهده‌ای برای انتقال صفات اکتسابی وجود ندارد، بلکه مشاهدات عکس آن را اثبات می‌کند. ما بخوایم این بند دوم مشاهداتی رو بگیم که عکس رو اثبات کرده، یعنی صفت اکتسابی بوده ولی انتقال پیدا نکرده. این گروه از دانشمندان اومدن اصل انتقال صفات وراثتی رو چیکار کردن؟ انتقال صفات اکتسابی رو چیکار کردن؟ در واقع زیر سوال بردن با مشاهده. دو تا حرف دارم. میگن اولا اون آقایونی که ادعا کردن صفات اکتسابی انتقال میکنه هیچ دلیلی ندارن، یعنی هیچ مشاهده‌ای وجود نداره که این معنا رو اثبات بکنه. دو، ما مشاهده کردیم خلافش داریم اثبات میکنیم، یعنی یک روش منطقی در واقع هم هست، ما خلافش اثبات میکنیم. خب برای شروع میگن که ایجاد صفات اکتسابی در یک موجود به 6 روش اتفاق میفته. برای که یه موجود دارای صفت اکتسابی بشه باید یکی از 6 تا اتفاق بیفته: قطع شدن عضو یا اعضا موجب چی میشه؟ صفت اکتسابی دیگه. یه موجودی است قبلا مثلا فرض کنید یه دم داشته بزرگ بوده، حالا کوچیک شده قطع دیگه نداره، این میشه یه صفت اکتسابی دیگه، بعد در نسلش چی بشه؟ انتقال بده. دو، بر اثر بعضی از امراض یه مریضی های ایجاد میشه، این مریضی میشه یک صفت اکتسابی، باید انتقال پیدا بکنه. درست شد؟ اینم دو. سه، مسئولیت بدن در مقابل بعضی از امراض، مثلا در مقابل یک نوع بیماری، در مقابل یک نوع میکروب بدن مقاومت نشون میده، این مقاومت باید به صورت یک صفت اکتسابی به نسل بعدی چیکار بکنه؟ انتقال پیدا بکنه. چهار، تغییرات محیطی مثل نور، حرارت، رطوبت موجب در واقع چی بشه؟ تغییر اکتسابی بشه. مثلا فرض کنید حرارت باعث بشه که یه موجودی بزرگتر بشه، انبساط میشه دیگه، بزرگتر بشه. خب مثلا فرض کنید که باید انتقال پیدا بکنه. پنج، استعمال یا عدم استعمال. استعمال یا عدم استعمال یک عضوی موجب چی بشه؟ مثلا فرض کنید یک صفت اکتسابی بشه. آقا پرنده ایم نام مرغ از بال استفاده نکرد، این استنباطش مثلا فرض کنید یه صفت اکتسابی پیدا کرد. حالا با ببینیم صفت اکتسابی یا نه، اینو اثبات بشه. حالا استعمال و عدم استعمال یک عضو رو مثلا فرض کنید عبه میبره یا یک عضو رو قوی میکنه، این قوت به خاطر استعمال، اون ضعف به خاطر عدم استعمال اکتسابی میشه. آیا انتقال پیدا میکنه یا نه؟ ششمیش تربیت و تربیت و تعلیم و تربیته، یعنی ما بر اساس تعلیم و تربیت یک از در واقع صفت اکتسابی پیدا میکنیم، آیا این صفت اکتسابی تغییر انتقال پیدا میکنه یا انتقال پیدا نمیکنه. بیشتر از این 6 تا نیست، صفت اکتسابی در سایه 6 تا ایجاد میشه. خب در خانه اگر کس است یک حرف بس است، هیچ ارتباط لزومی وجود ندارد که عالم فرزندش عالم بشه. در مورد گونه انسان دیگه، مثلا یه پدری که دکتره، یه مادری که دکتره، توالد و تناسل اینا هم دکتر زاده به دنیا میاد، اما دکتر به دنیا نمیاد. پدر بنا، بچه‌ش هم بنا به دنیا میاد، خب خوش هم نمیاد. برو این تعلیم و تربیت اولی مورد نقض دیگه. دیگه هممون هم در اطرافمون داریم میبینیم دیگه، حاکمه بر این مسئله چیه؟ مشاهده و وجدان. سکوت علامت رضاست، تاییده یا اینکه در ابهامه؟ خب تایید دیگه، در صفات ذاتی، در صفات ذاتی، نه در صفت علم، در صفت علم نه، در صفت ذاتی. آدم که کریمه بچه‌ش هم کریم خواهد شد، صفت ذاتیه. توجه می‌فرمایید؟ ولی در علم اتفاق نمی‌افته. بله بابا چشم آبی رو به بچه‌ش میده اگه بخیل نباشه، اما عینک رو نمیده، سمک رو نمیده. صفت اکتسابیه. اجاله اونجا بخیل باشه. خب یه ماده نقص در خانه، اگر کس از یک حرف بس است، بس دیگه تموم شد، برش کن بره. اما ما پنجتای دیگر هم میگیم، نه به خاطر اینکه وقتمون بگذره، به خاطر اینکه در واقع اطمینان حاصل بشه که قطعا همین است، چیزی غیر از این نیست. حالا ببینیم قطع شدن عضو موجب ایجاد یک صفت اکتسابی میشه، آیا انتقال پیدا میکنه یا انتقال پیدا نمیکنه؟ این یه آزمایش شده. در 22 نسل از یک موش این کاری کرده، یعنی 1592 موش رو مورد آزمایش قرار دادن در 22 نسل. تیه 22 نسل متوالی دم یک دسته موش رو بریدن، 1592 تا موش، ولی نوزادان همیشه با داشتن دم طبیعی به دنیا آمدن. اینا دم بریده خب در مسئله زناشویی بکارت زن از بین میره، لکن همواره دخترها که به دنیا میان باکره به دنیا میان. مسلمان ها و کلیمی ها بچه هاشون پسر هاشون رو ختنه میکنن، اما بچه ها ختنه شده به دنیا نه. صفت اکتسابی دیگه. این صفت لااقل میشه کلیتش رو اثبات کرد که کلیتا اینطور نیست، ممکنه شذ و غل و ندر این اتفاق بیفته. خب حالا خود عواملش بررسی میشه، لیکن نه کلیت نداره. درست شد؟ این قطع عضو یا از بین رفتن یک عضو که میشه یک صفت اکتسابی ولی انتقال پیدا نمیکنه. اختلالاتی که از طریق بیماری حاصل میشه، میشه یک صفت اکتسابی اما انتقال به نسل بعدی پیدا نمیکنه. مثالش، اومدند خرگوش باردار رو 20 روز پس از بارداری چند دفعه متوالی محلول غذایی بهش دادن، نفتالین با روغن زیتون گرم. این موجود رو در دوران بارداری 20 روز بعد از بارداریش چند بار این محلول رو بهش دادن، موجب شد عدسی چشم خرگوش کدر بشه. بچه ای هم که به دنیا اومد عدسی چشمش چی بود؟ کدر بود. اما نسل بعدی عدسی چشمش سالم بود، یعنی صفت انتقال پیدا یه مریضی، یه صفت اکتسابی ایجاد کردن، کدر بودن عدسی چشم خرگوش. نسل اول که چشمش کدورت داشت زاینده یه نسل سالم بود. این هم شد چند آن؟ ست آن؟ تعلیم و تربیت رو گفتیم، قطع عضو رو گفتیم، چی رو گفتیم دیگه؟ بیماری. بیماری که بتونه ایجاد یک صفته اکتسابی بکنه. چهارم، مسئولیت بدن در مقابل بعضی از بیماری ها، این میشه یک صفت اکتسابی. شما اگر واکسن دیفتری بزنی بچت هم نیاز به واکسن دار. سرخجه رو بزنی ایشان هم نیاز به سرخجه، البته واکسنش داره دیگه. یعنی در واقع نمیگن این مسئولیت در مقابل بیماری سرخجه به صورت وراثت به نسل بعدی چیکار کرده؟ انتقال پیدا کرده. چند تا شد؟ پنجمیشی شرایط محیطی صفت اکتسابی ایجاد بکنه. گرما این رو آزمایش کرده. یک دانشمندی به نام سوستر آمده در اینا واقعا کله هاشو کار میکرده در سال 1915 میلادی. هم کیف میکنه وقتی این تیپ دانشجو. حالا خیلی هست، ببینید مثلا فرض کن الان یه عده میرن درس فلسفه میخونن آخرش بیان نفهمیدیم، واقعا هم فهمش خیلی سخته. آش شما ببینید تو قرن چهار ابو علی سینا این رو چیکار کرده. قرن چهار تحلیل فلسفی ارائه داده، تدوین کتاب فلسفی کرده و مسائلی که ابن سینا بهش پرداخته هم بیشتره هم کاملتر از نسبت به اون چی که ارسطو داده. حالا امروز بخواد بره اونو بخونه میگه نفهمیدین، اون چقدر کلش کام کرده. اونا کیف داره واقعا، آدم توجه بکنه اینا واقعا دست مریضات، واقعا دست مریضات. این آقا در سال 1915 میلادی عده‌ای موش رو، تعدادی از موش رو در یک اتاق گرم تا 22 درجه به مدت 6 ماه نگه داشته. یه طایفه دیگر از موش رو در یک اتاق بین 0 تا 4 درجه نگه داشته. بعد از یه مدت 6 ماه رفته سراغشون. دیدی اینا که توی 22 درجه گرما بودن دمشون و گوشاشون دراستر شده. اونایی که بین 0 تا 4 بودن جمع جورترن. اردشون تو محیط عادی. صفت اکتسابی دیگه دراز شدن گوش. هر دو رو به توالد و تناسل رسونده بچه های به دست آمده، چه اونایی که تو 0 و 4 بودن چه اونایی که تو 22 بودن، دارای موش، دارای دم و گوش عادی بودن. تو 22 درجه دم بلندتر شده، گوش درازتر شده، یه صفت اکتسابیه اما انتقال پیدا نکرد. یه نکته مهمه من این رو خدمت عزیزان عرض کنم، حالا بعد میگم. ششمیش صفت اکتسابی در اثر استفاده یا عدم استفاده از یک عضوی باز قابل انتقال نبوده. داروین و لامارک روی این قسمت بیشتر تکیه کردن و نابینا بودن بسیاری از جانوران غارنشین را روی همین اصل می‌دانند، ولی آنچه مسلم است این است که استعمال و عدم استعمال وسیله تقویت عضو و ضعف آن می‌گردد و دانشمندان امروز کوری برخی از حیوانات را که احتیاج به قوه بینایی ندارند بر اثر جهش می‌دانند نه بر اثر استعمال. یعنی اینا بخاطر یه جهش در ژنشون ایجاد شده، نه به خاطر اینکه از چشمشون استفاده کردن یا از چشمشون استفاده نکردن. دانشمندی به نام پن این آزمایش کرده. 69 نسل متوالی مگس سرکه را در تاریکی پرورش داده و اولاد آخرین نسل را به روشنایی آورده و کمترین اختلاف در ساختمان چشم اون موجود اول با این موجود 69 پیدا، یعنی نظام چشمیشو برابر بوده. با اینکه این موجود 69 نسل مگس رو تو تاریکی پرورش داده، علالقاده وقتی از چشم استفاده نمیشه باید دیگه کمش کنه، جمعش کنه که نمیبینه که ولش کن. ولی 60 نسل 70 ساله بوده. اون چیزی که بخواستم بگم اینه، ممکنه یه عده این حرف رو بزنم بگن آقا 69 نسل کافی نیست، بلکه مثلا باید 100 نسل باشه. سوال، چه دلیلی برای این وجود داره که باید 100 تا باشه؟ این قاعده را کجا اثبات میکنید؟ مثلا ممکنه بگه اون آقا در 22 نسل موش این کار کرد، مثلا باید در 100 نسل موش این کار کرد. خب کی این حرف رو زده؟ این طبقه چه قاعده اثبات میشه؟ یک. دو، اصلا اگر بخواید این حرف رو بزنید که آقای داروین رو با تمام احترامی که براش قائلین که اصلا به هم پیچیدینش بنده خدا رو. چرا به هم پیچیدین؟ خودش و فرضیهش و همش رو به هم پیچیدین گذاشتین کنار. اصلا این تغییرات برای چی بود آقا؟ برای که بمونه. اگه قرار 100 سال بعد بمونه، پس از حالا تا 100 سال بعد با چیکار کنه؟ متوجه اشغال شدین یا نشدین؟ این تغییرات ایجاد می شود که این موجود بماند. شما میگید نه، بروز این تغییرات 100 سال بعده. خب پس از حالا تا 100 سال بعد چیکار باید بکنه؟ این در اون تنازع برای بقا از بین می رستن. خب پرنده بال در آورد به دلیل اینکه نمیتونست تو زمین حرکت بکنه، چون زمین براش خطری شده بود، چون دیگه زمین براش غذا وجود نداشت، حیوانات حمله میکرد و مثلا میخوردنش. خب باید بال در بیاره بره. بعد از چند قرن بال در میاره میره؟ بعد از 100 نسل. خب این 99 نسل که باید بیر رفته باشن با یه سانت بال که نمیشه پرزد که بابا. اصلا کسی بخواد بگه این آزمایش حتما باید به 100 نسل برسه، اولا دلیل نداره عدد 100، ثانیا اگه عدد 100 رو ملاک قرار بدی پس 99 تای قبلی باید بین رفته باشن، چون دیگه اصلا توازن اصلا باقی نمیمونه، بقای باقی نمیمونه که از بین میرن دیگه، چون اون محیط غالب میشه، اون دشمنی غالب میشه، اون امنیت از بین میره، اون مسکن وجود نداره. این رو آقای پنگ گفته. بعد اینها اومدن گفتن اولا که جهشه که موجب این تغییر میشه، نه استعمال و عدم استعمال. بعد استعمال و عدم استعمال رو با آزمایش پن مطرح کردیم. علاوه دانشمندان در همه محیط های تاریک جانوران زیادی رو پیدا کردن که نه فقط چشم های عادی دارن، بلکه بسیاری از آنها دارای چشم های درشت و غیر عادی هستن. توجه میدم آقایان و خواهران عزیز رو به برنامه های مستند که راز بقا رو ببینن، حتما ازتون جانوران خاصی رو در میارن دیگه، یا لازم نیست دیگه ما اسم اون حیوانات رو ببریم. تعلیم و تربیت هم که گفتیم دیگه، تعلیم و تربیت رو هم که گفت. خب یکی از اصول فرضیه آقای داروین به انتقال به واسطه وراثت در صفات اکتسابیه. صفات اکتسابی رو گفتیم به یکی از این 6 صورت حاصل میشه. بعد دیدیم که حاصل شد، یعنی دانشمندان دیدن، گزارش شما شنیدیم، لکن نهو بر این که انتقالش رو گزارش ندادن. چند روشت میگه خودمون دیدیم دیگه، چند داشتم خودمون دیدیم که مثلا صفت اکتسابی علم انتقال پیدا نمی کنه، یا مثلا پسر بچه رو که ختنه می کنن از این پدر ختنه شده بچه ختنه شده به دنیا نمی دیگه، اینا دیگه مشاهده شده دیگه. حالا ما موش ندیدیم، قورباغه ندیدیم، خرگوش ندیدیم، خب اینا که دیدیم که اینا که طبقه هم قاعده است دیگه. خب پس این آقایان میگن اولا مشاهداتی وجود داره که نقض میکنه حرف شما رو طبق این مسائلی که گفتیم. ثانیا میگن اون مشاهداتی که شما میگید کو ما ندیدیم، یعنی شما میگید که صفت اکتسابی انتقال پیدا میکنه، ما مشاهده‌ای در این زمینه نداشتیم، مستندی در این زمینه نداشتیم. بعد اصلا یه مواردی رو نام میبرن، یه مواردی رو همین آقای پن نام میبره که در واقع اصلا نقض سازش با محیطه. حالا من به دو سه موردش اشاره بکنم ببینید که چجوری نقض میشه. اردک و قو بین انگشتان خود پرده نازکی دارن که به وسیله آن در کمال سهولت شنا میکنه و وجود این پرده در مکتب داروین در اثر سازش با محیطه. داروین میگه این بخواست غذاش تو آب بود، بعد برای که تو آب بتونه شنا بکنه باید بین اون پنجه یک پرده نازکی بشه تو بتونه شنا بکنه. حالا این آقای پن میگه ملوث پرندگان زیادی در آب زندگی میکنن که با نهایت مهارت شناوری کرده و از ماهی تغذیه میکنن بدون اینکه پرده ای بین انگشتان آنها موجود باشد، مثل مرغ ماهی خوار. اینم تو آب بنده خدا میره و میاد، بالاخره داره دیگه، ولی پردرم دیگه فکر میکنم بس باشه دیگه. حالا از زیست شناسی بیام بیرون رو نتیجه این حرف ما بزنیم. حال تو واقعا چرا راجع به این مسئله با این اوصاف صحبت کردی؟ هم چیزی رو که شاید ما دوست نداشتیم مجبور کردی گوش بدیم، همین که مثلا خود تو به درد و سر انداختی رفتی مثلا فرض کنید این اونجا پیدا کن اون اونجا پیدا کن، با بچه هایی که توی رشته تحصیلاتی دارن صحبت بکن که اینا کی بودن چی بودن حرفشون چیه، اینی که من میگم درست فهمیدم درست نفهمیدم؟ ما رشته که این نیستش که، من یه برداشت کلی دارم، این برداشت کلی رو با متخصص رشته در میان گذاشتم. آقا من درست فهمیدم؟ آقا درست فهمیدم. همین تو درست فهمیدم. خب پر چی هم آقا ما رو به زحمت انداختی؟ دلیلش دو تا حرفه. یک، من نظریه داروین رو به این طول و تفصیل از نظر تبیین مطرح کردم، موقعیتش رو در بین سایر دانشمندان مطرح کردم، مورد نقض و ابرامش هم گفتم. چرا؟ به دو دلیل. فرضیه داروین بیش از این که یک فرضیه علمی قابل استفاده باشد در علم زیست شناسی، چون امروزه به طور مطلق تکامل رو قبول دارند، اما نه فرضیه داروین رو. اینا میگن انسان بوده، منتها یه تغییراتی اگر ایجاد شده، ببخشید تکامل رو قبول ندارم، کمال رو قبول دارم، میگن موجود کامل به دنیا آمده. انسان بوده و اسب بوده و اگر تغییراتی ایجاد بشه اونو بر اساس جهش مطرح میکنن، اونو بر اساس ژن مطرح میکنن، اون بحث دیگه است. در مکتب نئو داروینیسم مطرح میشه، ویسمان مطرح کرده. ویسمان میگه اگر صفات بخواد انتقال پیدا بکنه توسط ژن انتقال پیدا میکنه، ولی صفات اکتسابی انتقال پیدا نمیکنه. صفت اکتسابی باید یه تبدیل و تبدلی درش بشه که اتفاقا نمیفته. من از دو جهت اینو مطرح کردم. پیامد نظریه داروین خیلی اهمیت داره. فرضیه داروین دو تا اشکال ایجاد میکنه. یعنی بر اساس فرضیه داروین دو تا اشکال مطرح میکنه. یک، میگن فرضیه داروین به این معنا خواهد شد که نظم از بین میره، برهان نظم از بین میره، برهان نظم از بین رفت خداشناسی مختل خواهد شد. یعنی پذیرش نظریه داروین رو ناقض برهان نظم میدونن. دو، میگن اگر فرضیه داروین رو بپذیریم، منشأ خلقتی رو که داروین به عنوان یک دانشمند در رشته های علمی زیستشناسی یک عالم مطرح کرده، با منشأ خلقتی که ادیان مطرح میکنن چه خواهد بود؟ متفاوت خواهد بود. ادیان مثل دین مبین اسلام، من با باقی ادیان کاری ندارم، اسلام من سلالت من تین من نطفت فی قرار مکین، 17 منشأ رو من عرض کردم قرآن میگه، اینا هیچ کدومش به این چیزی که این آقا میگه بر نمیگرده، تعارض پیدا میکنه. خب من این رو به این دقت مطرح کردم که شما بدانید فرضیه داروین فرضیه اثبات شده نیست تا توان تعارض رو داشته باشد. پس دقت در بیان، نقض و ابرام به خاطر این است که بدانید فرضیه داروین اثبات شده نیست تا توان داشته باشد در مقابل قرآن کریم بیسته. دلیلش چیه؟ دلیلش رو اشکالاتی که ما گفتیم که از دانشمندان استفاده کردیم و اینکه این ده فرضیه در بین دانشمندان هم وجاهت نداره. دانشمندانی که مثلا فرض کنید نام بردیم، الیدوسیون یا مثلا فرض کنید فون باخر، فون بایر، البته اون فیلسوفه فرق میکنه با ایشون، فون بایر و دیگرانی که اسم بردیم، اینا رو اسم بردیم با سند و مدرک تا بگیم آقا این نظریه اصلا وجاهت علمی ندارد، نظریه مورد قبول بین دانشمندان نیست تا بتواند تا به تعارض با قرآن رو داشته باشه از زمن شیخ خلقت. یک. دو، آیانی که دانشمندان مادی هستن از نظریه ایشان استفاده کردن برای بطلان نظم تا برهان نظم از بین ببرن. ما مکرر عرض کردیم، هم لامارک رو گفتیم، هم کوپر رو گفتیم، هم خود داروین رو گفتیم که این فرضیه تحول رو بر اساس اصولی استوار کردن. اون 4 اصل بود، کوپر بر یک اصل باهاش مشکل داشت، آقای داروین هم 4 اصل دیگر رو مطرح کرد و مکرر گفتیم هر چیزی که مبتنی بر اصول باشد خودش حکایت از چی میکند؟ حکایت از نظم میکند. این یک چیزی رو که در جلسه آینده خواهیم گفت، انشاءالله دیگه راجب ایشان صحبت نکنین، و اون است که آقا جان اصلا جزء مبادی برهان نظم نه فرضیه تکامل است و نه فرضیه ثبات انواع. نه ثبات انواع جزء مبادی برهان نظم است، یعنی مقدمات برهان نظم باشه، و نه اگر شما تکامل رو پذیرفتی این ناقض هست. اون چیزی که در برهان نظم در واقع جلوه‌گری میکنه وجود نظمه، که خود فرضیه داروین وجود نظم رو چیکار بکنه؟ اثبات بکنه. این یه حرف. و حرف دوم، اساساً تنها دلیل اثبات خداوند برهان نظم نیست، ادله دیگری هم وجود دارد که در توحید و خداشناسی رو خواهیم گفت انشاءالله اگر به تواری از این فراز جان سالم به در ببریم، اونجا خواهیم گفت این مطلب رو. بنابراین داروین با تمام ید و بیزایش دچار اختلال است از نظر علمی، و برهان نظم که هفته آینده اگر خدا بخواد بیان بکنیم ببینیم که این پیامد هم از اون نظریه در نمیاد. این بوده این که من یه سوالی از شما بکنم که آیا به نظر شما دیگه لازم است که ما مکتب نئو داروینیسم مطرح بکنیم، کلام آقای ویسمان رو، یا نه دیگه بریم سراغ مباحث بعدی؟ الحمدلله.